داشته، قاعدتا اونها رو نمیشه از تواریخ یونانی پیگیری کرد و به دست آورد، چرا که یونانیان فقط تا اونجای تاریخ ایران رو دنبال کردند و در واقع به بحث و بررسی تاریخ ایران پرداختند که با یونانی ها در ارتباط بوده. برای همین به نظر میرسه که در نگاه اول خشایارشاه در طول 21 سال پادشاهی خودش فقط به یونان لشکرکشی کرده و بعد به خوشگذرانی در قصر خودش پرداخته، ولی خب این گونه نیست. از منابع دیگه و آثار باستانشناسی که به دست اومده، از کشفیات باستانشناسان و آثار باستانی که وجود داره از زمان خشایارشاه، ما متوجه میشیم که او در واقع اقدامات پدرش داریوش رو ادامه داده در ساخت و سازهای شهرهای شوش، تخت جمشید، حکمتانه یا همدان و حتی در وان ترکیه که بخشی از ساتراپی ارمنستان بوده در زمان خشایارشاه، کتیبه به دست اومده از خشایارشاه. ساتراپی ها یا استان هایی که خشایارشاه نام میبره که 31 عدد هست تعداد اونها، بیشتر از زمان داریوشه، ولی این به معنی تصرف سرزمین های تازه نیست، بلکه تقسیم بندی ساتراپی ها تغییر پیدا کرده در زمان خشایارشاه برای اداره آسان‌تر اونها. برای همین نباید این رو به این در واقع معنی گرفت که قلمرو هخامنشیان در زمان خشایارشاه گسترش پیدا کرده. نه، قلمرو هخامنشیان همونی که در زمان داریوش بود و تثبیت شد تا پایان شاهنشاهی هخامنشی در سال 330 پیش از میلاد دیگه افزایش پیدا نکرد. خب و اما صفات شخصیتی خشایارشاه که اون رو هم باز از تواریخ یونانی به دست میاریم و خب باید در نظر داشت که دشمنان خشایارشاه در واقع دارن اون رو توصیف میکنن و شاید اغراق در اونها وجود داشته باشه. گفتن که خشایارشاه ملون المزاج بوده، در واقع یعنی ثبات شخصیتی نداشته، یک روز خشمگین، یک روز شادمان و نمیشد پیش بینی کرد رفتارش رو و خب از استبداد او هم سخن گفتند مورخان یونانی که خب شاید کمی زیاده روی کرده باشند در توصیف شاهنشاه ایران. مثال هایی که میزنند برای اینکه شخصیت خشایارشاه رو نشون بدن اینه که میگن تسامح مذهبی نداشت و ویران کردن معبد مردوک در بابل رو مثال میزنند که خب در برنامه گذشته بهش اشاره کردم. شاید خشم خشایارشاه از عقب افتادن لشکرکشی به یونان رو بشه دلیل سختگیریش در بابل دونست، وگرنه او خب آموخته بود از پدرش داریوش که باید تسامح مذهبی داشته باشه. ولی به نظر میاد که خشایارشاه کمی در واقع تعصب مذهبی داشته. حالا اینکه مذهبش چی بوده، مسلما او زرتشتی مذهب نبوده و آیین کهن آریایان رو که شاید اسمش رو بشه مزدا پرستی گذاشت، در واقع پیرو این آیین بوده و حتی یک کتیبه ازش در تخت جمشید وجود داره از خشایارشاه که گفته من دیو پرستان رو در واقع نابود کردم، به نبرد دیو پرستان رفتم. خب اینکه این دیو پرستان چه کسانی بودند، مسلما باید اونها رو در غیر آریاییان دنبال کرد یا اونهایی که آینی به غیر از آین خشایارشاه داشتند، شاید سکاها، شاید یونانیان یا شاید بابلیان و مصریان رو بشه جزو این جرگه قرار داد. ولی همین یک عبارت، اینکه من دیو پرستان رو در واقع باهاشون مبارزه کردم، این نشون میده که تعصب مذهبی داشته، در حالی که ما این عبارات رو از کوروش و داریوش نشنیدیم. خب درباره خوشگذرانی یا شرابخواره بودن خشایارشاه هم روایاتی وجود داره. داستان افسانه مانند استر و مردخای که در تورات و کتاب مقدس هم آمده، یکی از مثال‌هایی است که میشه زد برای شهوترانی گسترده خشایارشاه. گفته میشه که او وقتی سرمست از باده بود از شهبانوی خودش میخواد که بیاد و زیبایی خودش رو به مهمانان و بزرگان نشون بده. خب این در آیین ایرانیان، در مرام ایرانیان نبوده و شهبانو نمیپذیره این رو و خشایارشا فرمان میده که بگردن در سراسر سرزمین ایران و یک دختر شایسته و زیبارو رو پیدا بکنند که خشایارشا اون رو به عنوان شهبانو یا ملکه معرفی بکنه. پس از یک سال جستجو اون رو پیدا میکنند، یک دختر یهودی مذهب به نام استر، و او نفوذ پیدا میکنه در دربار خشایارشا و هامان که یکی از مشاوران و وزرای خشایارشاه بوده تصمیم میگیره که یهودیان رو از بین ببره، یهودیانی که در قلمرو ایران هستند. به خاطر همین نفوذی که استر و یکی از بستگان او مردی به نام مردخای نفوذ داشتن در دربار خشایارشاه و نسبت به خود شخصیت خشایارشاه نفوذ داشتن، تصمیم میگیره از بین ببره یهودیان رو. ولی مردخای پیشگیری میکنه و به خشایارشاه گزارش میده و باعث مرگ هامان و خیلی از بزرگانی میشه که تصمیم داشتن یهودیان رو از بین ببرن. خب این گزارشی است که در کتاب مقدس آمده و نمیشه جزء به جزء اون رو با حقیقت منطبق دونست. ولی اینکه این رقابت‌های سیاسی در همه دوران تاریخ و در همه سرزمین‌ها وجود داشته و دور از ذهن نیست که در دربار ایران هم چون این رقابت‌های سیاسی بین طرفداران مختلف شخصیت‌های مهم در دربار وجود داشته باشه، ولی خب نه با این غلظتی که در این داستان استر در کتاب مقدس آمده. ولی خب این تا حدی شخصیت خشایارشا رو نشون میده که پس از ناکامی در لشکرکشی به یونان شاید دیگه اون اشتها برای کشورگشایی رو نداره و ترجیح داده که به ساخت و ساز در پایتخت خودش و خوشگذرانی بپردازه. یک گزارش دیگر هم هست از کارهایی که خشایارشاه انجام داده و اون اینه که دلباخته همسر برادر خودش میشه، برادری که ساتراپ بلخ هست، و به خاطر اینکه اون زن رو به دست بیاره زمین چینی میکنه تا برادرش کشته بشه و اون زن رو به دست بیاره. البته خب این گزارش هم باز توسط مورخین یونانی گزارش شده که سالها بعد از کشته شدن خشایارشا این گزارش ها به دست اونها رسیده و اونها اینها رو گزارش کردند، برای همین باز نمیشه با اطمینان درباره اون سخن گفت، ولی خب باز شخصیت خشایارشاه رو تا حدی نشون میده. یک پسر عمه داشته خشایارشاه که او هم به خاطر فساد اخلاقی خشایارشاه تصمیم میگیره که او رو بکشه، ولی نظرش رو تغییر میده و بهش مأموریت میده که در یک سفر دریایی بره به غرب آفریقا، یعنی از کارتاژ هم رد بشه، مدیترانه رو ادامه بده به سمت غرب و برگرده با دور زدن قاره آفریقا برگرده به دریای سرخ، در واقع یک اکتشاف جغرافیایی انجام بده. این گزارش نشون میده که خشایارشاه اونقدر هم بی تفاوت نبوده نسبت به کارهای کشورداری و خواسته که یک راه آبی تازه رو کشف بکنه و از این بهانه در واقع استفاده کرده که یک فردی رو که مستحق اعدام هست به خاطر فساد اخلاقی اعدام نکنه و بفرسته به یک سفری که شاید بی بازگشت باشه. ولی این پسر عمه جالبه که زنده برمیگرده از غرب آفریقا. البته خب اون ادامه نمیده سفر دریاییش رو به جنوب قاره آفریقا و کمی آنسوتر از جبل الطارق که وارده اقیانوس اطلس میشه سفر خودش رو نیمه تمام میگذاره و بر میگرده به دربار و بعدش اعدام میشه. ولی از این سفر گزارش میده و میگه که من مردمی رو دیدم کوتاه قد و سیاه چهره که با برگهای درخت خرما خودشون رو میپوشوندن به عنوان جامه و لباس، که خب این میتونه گزارشی باشه از مردم غرب آفریقا. خب و اما کشورگشایی نکردن خشایارشاه و شاید بی حرکت موندن این ماشین جنگی و دغدغه نداشتن پادشاه باعث میشه که این رقابت‌های درون دربار کار دست خشایارشا بده و در واقع موجب قتل خشایارشا میشه. فردی به نام اردوان یا ارتبان که فرمانده گارد سلطنتی بوده که بهش هزار پتی میگفتند، یک گارد هزار نفری که محافظ پادشاه بودن، این فرماندهشون بوده، بهش میگفتن هزار پتی. این آقای ارتبان در واقع با حاجب یا پرده‌دار خشایارشاه نقشه میکشن و بالاخره خشایارشاه رو در ماه اوت یا امرداد سال 465 پیش از میلاد در سن 55 سالگی به قتل میرسونن و میکشن، پس از 21 سال فرمان روایی. و پسر دوم خشایارشاه یعنی اردشیر رو به پادشاهی برمیگزینند و پسر بزرگتر که داریوش نام داشته رو متهم میکنند که دسیسه چینی کرده برای قتل خشایارشاه و او رو هم به این اتهام واهی از پادر میارن و اردشیر هست که به پادشاهی میرسه. اردشیر وقتی به پادشاهی میرسه 18 ساله هست و البته چند ماه بعد خودش اون ارتبان هزار پتی رو میبینه که در دربار دخالت‌های زیادی میکنه، خودش و پسرانش، برای همین همه اونها رو فرمان میده که بکشن. خب اجازه بدید که پادشاهی اردشیر یکم هخامنشی رو در گفتار سپسین پی بگیریم. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم. امشب شب ده ذوالعرض هست، 25 ذی‌قعده، روزه اون معادل با 70 سال روزه است. بیایید امشب رو به نیت تعجیل در ظهور مولای من صاحب از زمان روزه بگیریم و او رو یاد بکنیم. باشد که دعای خیر مولای من بدرقه راه من گردد و این روزها سببی هرچند کوچک برای تعجیل در ظهورش باشه. روز ده ذوالعرض یعنی گسترش یافتن زمین هست، اولین نقطه خشکی زمین که از آب خارج شد و کم کم توسعه یافت و این روز بود ده ذوالعرض. در شب این روز بر اساس روایتی از امام هشتم، حضرت ابراهیم و حضرت عیسی به دنیا آمدن، همچنین این روز به عنوان روز قیام امام زمان معرفی شده. روز ده ذوالعرض جز چهار روز معروفی است که روزه اون پاداش فراوان داره و ثواب 70 سال روزه گرفتن. در روز ده ذوالعرض روز زیارت مخصوص آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هست. انشالله همه شما عزیزانی که به این نیت به مشهد مقدس سفر کردید و در صحن و سرای آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام حضور پیدا می کنید، برای دیگران هم دعا کنید. التماس دعا داریم.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن، به دلم افتاده بود صدا زدی آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم، نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنون، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خون. مه از سید مزفر به تو دخیل بندم، نظرم هدیارم یه تا کیسه ی گندم، شاید که کفترانه لایقم بدونه، حاجتی که امها به گوشت برسانن، تو چشمه ی محبت مه تشه ی نگاهم، تو کعبه امیدی به هر دم نصداتم، اسم نازنینت تا روی زبونن، بنگدن ملائک لحظه اذانه.
خب عزیزان شنونده، گفتگوی من با من عنوان برنامه بعدی ماست که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله که مورد توجهتون قرار بگیره. نظراتتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار ما قرار بدید تا با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه‌ها هدیه حضور شما سروران گرامی بشه. پس بشنوید گفتگوی من با من رو از شبکه رادیویی گفتگو.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن چیست سنتم مرا در جا جا. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
گذشت امروز و باز تو این دقیقه و ساعت منتظر رسیدن یه فردای دیگه ایم. یه فردا که تا چند دقیقه دیگه میاد و امروز ما میشه. روز امروز تمومه. راضی هستی؟ روز خوبی داشتی؟ خودت توی امروزت خوب بودی؟ یعنی امروز واسه تو خوب بوده و تو واسه امروز خوب بودی؟ این قاعده و قانون عالمه. از هر دستی بدی از همون دست میگیری. میخوای روز واسه خوب باشه، تو واسه روز خوب باش. من اینو نفهمیدم، دیر فهمیدم. تیره و تار و ابری هر روز خدا با ابروان گره خورده با طلبکاری و بیمیلی نشستم و منتظر موندم تا ببینم بالاخره کی خوب میشه دنیا واسه من. با هزار قصه نشستم که شادی خودش برسه، که نمیشه، که نمیرسه، که نرسی. میدونی چرا؟ چون ناخوشی من، کجی من، ناخوشی ها و تیرگی ها و کجی ها رو جذب میکنه. چون هر کسی جفت خودش رو میگیره، با مثل خودش میپره. کبوتر با کبوتر، باز با باز، چی میگه مولانا؟ که هر کسی در عالم جفت خود رو همچو کاه و کهرباست. همه ذرات عالم اینجوری هن. با تیرگی نمیشه جویای روشنی بود. با تیرگی نمیشه طلب نور کرد. باید اول از تیرگی، از تاریکی دور شی. این سر نهان در کلمه لا اله الا الله. چون اول گذر از وادی لاست. باید اول همه خدایان دروغی رو در خودت و بیرون خودت نابود کنی. باید بت‌ها رو بشکنی. باید از اینا عبور کنی، رد شی تا به سرزمین الا برسی. و الا آدمی زاده تا خودش رو از شر بت‌ها و شیاطین درون و بیرون خلاص نکرده طالب حق نمیتونه بشه. که اگه باشم طلبش به جایی نمیرسه. چون هر کسی جفت خود رو همچو کاه و کهرباست. تیرگی تیرگی رو جذب میکنه، تاریکی میاره، زشتی، بد اخلاقی، همه ی خصایصی که ریشه در تاریکی و تیرگی دارن اینا رو جذب میکنه. من درونم تیره است. اون چه از من سر میزنه در عالم حرف و در عالم علم همه تیرگیه. بد حرف میزنم، کلمات زشت به کار میبرم، در عمل هم مرتکب کار زشت میشم. اینا همه از همون تیرگی میاد، چون اینا همه با همون تیرگی قوم و خویشن. آدم تیره نمیتونه خالق زیبایی باشه. میای توی اتاق من، هر چیزی یه وره، این طرف یه چیز افتاده، اون طرف یه چیز. توی اداره میز کارم کثیفه، در هم و بر همه، صورت زشتی داره. منم سر میکنم وسط اینا و مشکلی هم ندارم، چون یه جورایی از جنس خودمه. درونم شلوغه، پرتشتته، بیرونم هم همین شکلی میشه. اون که باطنش روشنه، از زشتی و زشتکاری دوره. بی‌ادبی، بی‌نظمی، کثیفی آزارش میده، اذیتش میکنه. اینه که اول قدم دوروبر خودش رو اصلاح میکنه، اتاقش، میزش، تمیزشون میکنه، نظم بهشون میده. تمیزی، پاکی، نظم و آسایش و آرامش به همراه میاره. اون وقت میای میبینی آدم آرومه، صورتش، چهرش بازه، یه جورایی حرفش، لغتش، کلمش آرومه، دلنشینه، یه جوری که دافعه نداره، پس نمیزنه. یه جوری که دوست داری بشنویش، دوست داری ببینیش، دوست داری پیش چنین کسی بشینی، چون وجودش آرامش رو بهت منتقل میکنه. به خلاف من که تیرگی واسم تیرگی در حرف و عمل آورده. سخنم قشنگ نیست، جذاب نیست، پر پریشانیه. فضای پیرامونم هم همینطور. اسیر همین زشتی هاست، شلوغ، در همه چرک، کثیفه. اینه که به اون که کنارم قرار میگیره هم آرامش و آسایش رو هدیه نمیدم. مثل شمایی کنارم قرار میگیره و مضطرب میشه، میخواد زودتر بره، دور شه، چون یه جورایی پریشان خاطرش میکنم. کنار من روشنی دووم نمیاره. کنار تیرگی، تیرگی قرار میگیره. تیرگی همنشین تیرگی میشه. شنیدی لابد که گفتند آدم با اون چه دوست داره در قیامت محشور میشه. نمیشه عاشق ماده، دوستدار زمین بود و آسمون رو طلب کرد. این قاعده کاره، قانون عالمه. هر کسی جفت خود رو طلب میکنه. اینه که زیبایی اگه خواستی، اگه طالب زیبایی هستی، اگه دوست داری اطرافت، خونت، محیط کارت، همصحبتت زیبا باشه، زشتی رو از خودت دور کن، زیبا شو. زیبا که شدی زیبایی سراغت میاد. خدا رو طلب کردی، حق رو خواستار شدی، از ناخداها، از دروغها دوری کن، از وادی لا بگذر، بت‌های درون و بیرونت رو معدوم کن تا به گلستان الا برسی، جایی که نور و روشنیه. الله و نور و سماوات و بلعرض، بسم الله نور، که او اصل اصل نور، فوق کل نور و قبل کل نور و بعد کل نوره و خالق کل نور. الحمدلله الذی خلق النور من النور. امروزم سر شد، گذشت، میگذرن روزا، سر میان دقیقه ها. خوشا وقت و بخت شما که خوب بودین و خوب بوده روز براتون. و الا من با همه کش خلقی هام و تیرگی هام، روزم هم تیره گذشت. که سیاهی رو دور نکردم از خودم. ایمان روشنیه، باور به خدایی که اصل نور و روشنیه، رهاوردش هم نور و روشنیه. اثر باور قلبی و ایمانتونه که دلتون روشنه. که مؤمن صورتش نورانیه، توی چشمش، توی نگاهش نوره، نوری که از دلش، از قلبش نشأت گرفته. شما که دلتون روشن به نور ایمانه، شما رو به خدا واسه من و همه مثل منا که تاریک دلشون و تاریکی دلشون از غفلت و ضعف ایمانه، دعا کنید.